أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فرمودن راجع به این فرمایشاتی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جهاد نفس یا مبارزه با نفس دارن اینجا در محضرتون بحث بکنیم. به نظرم آمد که این مقدار راجع به امام اون مقداری که من خبر دارم و ذهنم یاری میکنه اول عرض بکنم. بعد از رحلت آقای بروجردی یه عده از شاگردان حضرت امام معتقد بودن که ایشون اعلم علماست و رو این حساب وظیفه خودشون میدونستن که از ایشون ترویج کنن. لذا بعد از آقای بروجردی این فرمایش حضرت استاد علامه مصباح قدس الله سره خیلی اصرار کردن بهشون که شما یه فاتحه بگیرید برای آقای بروجردی. ایشون قبول نمی کردن. فرمودن دیگران هست. تا اینکه آقای خزعلینا گفتن آقا ما که عارف شما نمیشیم. ما فاتحه رو به نام شما خودمون میگیریم. ولی اعلامیه پخش میکنیم از طرف شما. که امام این شرایطی که میبینن میگه با قبول میکنن که بیان در مجلس شرکت کنن و فاتحه به نام ایشون باشه. رساله ایشون را هم یه عده از شاگردانشون خودشون پول میذارن یا با ناشری صحبت میکنن و چطوری بالاخره که رساله ایشون رو چاپ میکنن. ایشون وقتی میفهمن میفرمن که مثلا بی خود کردید که این کاری کرد و همه رساله ها رو میفرمایند که من راضی نیستم به کسی داده بشه و همه رو بیارید من پیش خودم باشه. من سال 42 با یک آقا هادی هم مباحثه بودم که این آقا هادی پسر مرحوم آیت الله نخعی بود و برادر خانم آقای افتخاری که شاید همه شما شنیده باشید دیده باشید آقای افتخاری از مقربان مرحوم آیت الله گلپایگانی بود و سالها ما شهریه آقای گلپایگانی رو از دست همین آقا می گرفتیم آقای افتخاری. آقای افتخاری گلپایگانی بود، اون آقای نخعی هم گلپایگانی بود. من با پسر آقای نخعی که میشد برادر خانم آقای افتخاری سویتی رو بحث میکردیم. یه روز به من گفت که بیا بریم خونه حاج آقا روح الله. گفتم برای چی؟ گفت برای این که من مقلد ایشونم و رساله ایشون تو بازار نیست. ایشون رساله ها رو جمع کردن تو منزل خودشون و فرمودن فقط به طلبه‌ای که مقلد من باشه یه نسخه از این میشه داد. ما با هم رفتیم منزل، همین منزلی که الان هست، رفتیم خدمت یه آقا سیدی به نام آقای ورامینی بود. ایشون اون وقت مسئول دفتر حضرت امام بود، حالا امام هم خودشون تشو ندارن در حسرن، حوزن به هم ریخته، تلوار به سربازی گرفتن. منطقه ما سنمون کمتر از سربازی بود، من رو نگرفت، هم مباسم هم همینطور سنمون کم بود. رفتیم ایشون با آقای ورامینی گفت، آقای ورامینی اومد و با هم رفتیم تو سرداب منزل امام. وسط سرداب مثل یک قبر آقای بروجردی چجور برجسته از سنگش بزرگه، یا هم که چیزی وسط سرداب بود منتها روش پوشش بود، اون پوشش اون آغازت کنار دیدیم بله اینا همه مختصر الاحکامی است که مال امامه، فتوای امامه. یه دونه از اونا رو برداشت و داد به این دوستمونو، برادرزاده آقای بهاءالدینی، آیت الله بهاءالدینی قدس الله سره. از روز اولی که طلبه شد با هم رفیق بودیم ما، حدود 10 سال هم از طرف آقا مسئولیت حوزه های پاکستان رو داشتن ایشون و ساکن پاکستان شده بودن. اما بعد از 10 سال با فشار عربستان دیگه پاکستان به ایشون اقامت نداد و الان ساکن قومن، اما از همین قوم دارن کارهای حوزه های اونجا رو سرپرستی میکنن و مدیریت میکنن. ایشون میگفتن من با یه هم‌حجره ما داشتیم، ایشون با اون هم‌حجره من هم‌مباحثه بود. گفت ما دوتایی خدمت آقای محمدی گیلانی که ایشون هم واقعا جرثومه تقوا، یکی از قاضی باشه دختر خودش رو اعدام کن. دختر خودش جز به منافقین شده بود، خود آقای محمدی گیلانی حکم اعدام دختر خودش رو داد و دخترش اعدام شد. ایشون آقای بهاءالدینی، این آقای بهاءالدینی که میگم نماینده آقا بودن برای حوزه های پاکستان، ایشون میگفت آقای محمدی گیلانی به ما میگفت که اون وقتها خب یه عده به راهنمایی این شاگردان مبرز امام مقلد امام شده بودن، وجوهاتشون رو میوردن خدمت امام، امام این وجوهات رو تقسیم میکرد، اگه 30 تومن بود 10 تومنش رو میفرستاد خونه آقای گلپایگانی، 10 تومنش رو میفرستاد خونه آقای نجفی، 10 تومنش رو میفرستاد خونه آقای شریعت مدر. خود ایشون شهریه نمیداد و به میدان نمی اومد. همه حرفش هم این بود که هستن آقایون هستن و... تا اینکه آیت الله بهاءالدینی که خب امام از روز اول خیلی علاقه داشته به آیت الله بهاءالدینی، و اون روزی که روز عاشورایی که حضرت امام در فیضیه صحبت کردن، شبش منزل آیت الله بهاءالدین رفته بودن، خب مونده بودن، چون گفته بودن که شما امشب برید خونه شاید مثلا مورد تعرض ساواک و اینها قرار بگیرید، که اون شبشون رو نگرفتن، شب بعدش که رفتن خونه گرفتن ایشون، شب 12 محرم گرفتن، شب 11. بالاخره آیت الله بهاءالدینی به ایشون میگه آقا اسلام به شما نیاز داره و شما باید رساله بدی، اگه فهم کنی رساله جهنم داره، جهنمشو من به عهده میگیرم. شما امام قبول میکنه دیگه، وقتی آیت الله بهاءالدینی اینطوری میگه که رسالهشون پخش بشه. من چند سالی هست که میرم حوزه امام خمینی در تهران به خاطر اینکه واقعا ارادت دارم با آقای صدیق و وظیفه خودم میدونم اونایی که در خدمت انقلابن من در خدمتشون باشم. فرموده بیا میرم اونجا. خدا رحمت کنه آقای فاطمی نیا منزلشون تو همون محلی است که مدرسه امام خمینی آقای صدیقی اونجاست. یادم نیست دیگه چند سال ما میرفتیم شبا که ایشون صحبت میکردن، ما میرفتیم پای منبرشون، بعد از منبرشون میومدن میشستن تو دفتر مسجد با یه چند تا از اساتید حوزه آقای صدیقی، منم بودم. این جمله رو آقای فاطمی نیا گفت که من خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی بودم، صحبت امام شد. آیت الله بهادین فرمود انبیا و اوصیا به وجودش مبتهجند، یعنی کیف میکنند که یه همچین عالمی شیعه داره. انبیا و اوصیا به وجودش مبتهجند. من خودم هم خیلی سالها خدمت آیت الله شیخ محمد شاهبادی که خونهشون آخرا همینجا بود، همین نزدیک های همین منزل، بارها من اینو شنیدم ازشون که اخلص الناس لله بعد ولی العصر آی خمینی، با اخلاص ترین مردم آی خمینی. این هم آقای صدیقی نقل کردن که خدمت آقای بهجت بودیم. این جمله امام رو که من با دلی آرام و روحی مطمئن اینو که گفتم، گفت چطور نباشه اینطور؟ آقای بهجت فرمود چطور اینطور نباشه کسی که در عمرش یک کار برای غیر رضای خدا انجام نده، یعنی همه کاراش با خدا معامله کرده، خیلی حرفه، همه کارهاش به خاطر این انجام داده که رضای خدا در این بود. داماد مرحوم آیت الله شاهبادی که استاد ما بودن، آقای غربی هستن که آقای حسید محمد غربی که یه مدت الان عضو جامع مدرسین، یه مدت عضو شورای عالی بودن، بارها چند دوره ما با ایشون هم مباحثه بودیم. ایشون می‌فرمود که امام برای بزرگان بلند نمیشه، افراد میان منزلشون اجاش تکونن. دلیلش هم اینه که من در این کار نمیتونم قصد قربت بکنم، ولی این حاج شیخ محمد شاهبادی یه پسر داشت، اون وقتا مثلا 5-6 سالش بود، گفت این علی آقا وقتی وارد اتاق میشه امام تمام قلب برای بلند میشه که این نوه استاد و احترام استاد ایجاب میکنه که من برای نوهش هم کاملا بلند بشم. این قصد قربت داره برای یه بچه بلند میشه تمام قد، اما برای بزرگان اجازه تکون نمیکنه. بالاخره حسابش با خدا بوده و ایشون در اول همین بحثاشون میفرمان طلبه باید به درس اکتفا نکنه، اگر بخواد به درس اکتفا کنه حوزه ها نابود میشن. ما طلبه ها خدای متعال چیزی برامون کم نذاشته. خدا نسبت به همه شیعه فرموده اتممت علیکم نعمتی، چون نعمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نعمتی است که خدا فرموده لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم. خدا نعمت بزرگی رو عنایت فرمود به مؤمنین اون وقتی که پیغمبر رو مبعوث کرد. اما روز قدیر فرمود چی؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. این نعمتی همون نعمت رسول اکرمه، یعنی من نعمت به شما داده بودم. چون نعمتی معرفه است، باید یه نعمت معهود باشد، نظیر اون که در آیه سوره هست که ولتسالن یومئذن عن النعیم. اون نعیم هم الف و لام داره و معرفه است. یه وقت در محضر امام صادق علیه السلام اصحابشون بودن، این روایته، یه خرمای بسیار ممتازی آوردن برای حضرت. حضرت با اصحابشون میل کردن، تعارف کردن و همه با هم خورمه رو خوردن. یکی از این آقایون حاضر گفت ولتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی این خورمای خوبه رو خوردید حواستون جمع باشه که یه روز سوال میشه که این نعمت رو استفاده کردید چه کردید. منظور اون این حضرت فرمودن نه، خدای متعال کریم تر از آن است که به بندش یه روزی بده فردای قیامت از اون روزی بازخواست بکنه. این نعیم نعمت ولایت ماست. ان نعیم یک نعمت معهوده، همونطور که ان نعیم نعمت معهوده، نعمتی هم اضافه عهد میخواد. هر جایی نمیشه اضافه کرد. اگه گفتن غلام زید، فقط در جایی میشه گفت که بین متکلم و مخاطب حداقل یه شخصی معهود باشه به نام غلام زید، که تا میگه غلام زید ذهن مخاطبش هم بره سراغ همونی که خودش منظورشه، والا باید بگه غلامون لزید، غلام و زیدن عهد میخواد، معهود باید باشه تا بشه معرفه. این نعمتی همون نعمت معهود رسول اکرمه که با ولایت امیرالمؤمنین نعمت از نقص میاد بیرون و میشه نعمت کامل. خدا نعمتشو بر همه شیعه تمام فرموده، اما یه تفضلی به ماها کرده که فقط به انبیا و اوصیا تفضلی بالاتر از اون کرده، ولی به کس دیگه همچین تفضلی خدا نکرده. دلیلش اینه که در یک روایاتی هست، هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله سوال میشه، هم از ائمه ما بعضی سوال شده که افضل مردم بعد از انبیا و اوصیا کیست؟ حضرت می‌فرمان که عالمون صالح. عالم بودن پس مقوم افضل بودنه، یعنی فقط صالح بودن فایده نداره، اون نمیاره انسان رو در جایگاهی که دیگه کسی برتر از او نباشه. عالم بودن لازمه، منتها شرط داره، وصف داره، قید داره، عالم صالح. و اگر نه، درست کار نباشه عالم، وقت همون تو اون روایات سوال میکنه طرف که حالا آقا بدترین مردم کیه؟ بفرمان عالمون فاسد. عالم بودن در گرچه مقوم بهتر بودن هست، اما مقوم بدترین بودن ها هم هست. یعنی کسی بخواد دیگه بدترین مخلوقات خدا باشه باید عالم باشه. اگه عالم نباشه نمیشه بدترین مخلوق باشه. عالمون فاسد، خیلی حرفه ها، خیلی حرف. این به ما میفهمونه که ما باید همونطوری که امام همین اوائل که حالا اون عبارات حتما باید بخونیم که در هممون یقینا تأثیر خواهد گذاشت، البته هر کسی به مقدار استعدادش. بسم الله الرحمن الرحیم. یک سال دیگر از عمر ما گذشت. این همین آخر سال تحصیلی بوده که امام این بیانات رو فرموده. شما جوانان رو به پیری و ما پیران رو به مرگ پیش می رویم. در این یک سال تحصیلی شما به حدود تحصیلات و اندوخته های علمی خود واقفید. می دانید چقدر تحصیل کرده و تا چه اندازه پایه های علمی خود را بالا برده اید. لیکن راجع به تهذیب اخلاق، تحصیل آداب شرعیه، معارف الهیه و تزکیه نفس چه کرده؟ فقط هم تهذیب اخلاق رو نفرمودن. من شاید چند بار اینجا رو مطالعه کردم، ولی این نکته الان بهش توجه کردم که تنها تهذیب رو نفرمودن. فرمودن تحصیل آداب شرعیه، یعنی تو شریعت فقط واجبات نیست و مستحبات، که یه چیزهای دیگه هم هست، اونا هم جز به آداب شرعیه هستن. معارف الهیه، شناخت خدا، شناخت پیغمبر، شناخت امام، اینا هم چیزهاییه که ما آخونده باید به اونا خیلی اهتمام داشته باشیم. امام کیه؟ و تزکیه نفس، که همون تهذیب اخلاق و تزکیه نفس از یه بادی. چه قدم مثبتی برداشتید؟ لیکن راجع به تهذیب اخلاق، تحصیل آداب شرعی، معارف الهی و تزکیه نفس چه کرده اید و چه قدم مثبتی برداشتید؟ هیچ به فکر تهذیب و اصلاح خود بودید و در این زمینه برنامه‌ای داشتید؟ متاسفانه باید عرض کنم کار چشمگیری نکردید و در جهت اصلاح و تهذیب خود قدم بلندی بر نداشتید. خب ایشون میتونه اینو بگه برای اینکه در اون حد بوده که باطن افراد رو ببینه و معلوم بشه برایش که اینا که حاضرن همه همیدار. حوزه های علمیه همزمان با فرا گرفتن مسائل علمی به تعلیم و تعلم مسائل اخلاقی و علوم معنوی نیازمند است. راهنمای اخلاق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم دارد. خیلی جاها امام تصریح کردن برای اینکه استاد میخواد، اخلاق استاد. منتها اخلاق یه بخش از دینه، معارف بخش مهمتر از اخلاقه. استاد میخواد همونطوری که شما در احکام استاد میخواید. هر کسی میتونه بگه من به قرآن مراجعه میکنم، خودم وظیفه‌مو از قرآن استفاده میکنم. نمیتونه بگه. چرا؟ برای اینکه استفاده از قرآن و روایات اجتهاد میخواد، یعنی باید شخص مقدماتی را تحصیل کرده باشه که با اون مقدمات بتونه فهم صحیح از قرآن و روایات داشته باشه، و الا کسی همینطوری مراجعه کنه فردای قیامت بهش میگن چرا ندانسته عملی کردی. لا تقف و ما لیس لک بهی علم. و اگه حرفی هم برای دیگران بزنه که در روایت صحیحی است در کافی شریف که من افت الناس بغیر علم لعنته ملائکه السماوات والارض، کسی ندانسته جواب کسی رو بده تمام ملائکه آسمان و زمین لعنتش میکنه. باید مجتهد باشه تا بره سراغ قرآن و روایات و بتونه احکام رو استنباط بکنه. لذا میبینید در اول همه رساله ها گفتن که شخص یا باید خود مجتهد باشه یا باید از مجتهدی تقلید کند و یا باید احتیاط بکنه، یعنی جوری عمل کنه که یقین کنه وظیفه خودشو انجام داده. منتها اون که میخواد تقلید کنه فرمودن باید مجتهد رو بشناسه، یا به این که خودش اینقدر تحصیل کرده، اینقدر فاضل هست و همه درس‌های علمای عصر خودش رو شرکت کرده یا کتاب‌هاشون رو خونده و تشخیص داده که کی علم، یا باید خودش تشخیص بده، یا باید دو نفر عادل شهادت بدن که این آقا علمه، و یا باید علمیتش اینقدر شایع شده باشه که دیگه احتیاج به شهادت کسی نداشته باشه. چطور در احکام که نازل ترین بخش دینه، دین سه بخش داره: اعتقادات، اخلاق و احکام. در احکام کسی حق نداره خود سرانه عمل کنه، باید بره سراغ متخصص. دلیل تقلید هم میگن دلیل عقلیه، عقل به ما میگه که اگه در چیزی خودت تخصص نداری باید بری سراغ کی؟ متخصص. لذا میگن اگه کسی همینطوری تبابت بکنه برای کسی، بعد بره اون شخص به تبابت این عمل کنه بمیره، این قاتل حساب میشه. برای که غلط کرد که در تبابت دخالت کرد. تبابت مربوط میشه به بدن انسان. بدن انسان هم یه مرکبه، یه اسب سواری خدا در اختیار ما گذاشته برای مدتی. حقیقت انسان اون روحشه که هم قبل از این بدنه بوده، هم بعد از این بدن خواهد بود تا بی نهایت. خلود یعنی این دیگه، یعنی انتها نداره. اون حقیقت انسان. وقتی تو برای بدن اگه کسی اظهار نظر بکنه قاتل حساب میشه، اما برای روح که مسائل دینی مربوط میشه به روح، کسی اظهار نظر بکنه ملعون نباشه. نه، گفتیم روایت صحیح داره که لعنت و ملائکت و سماوات و الارض. خب برای احکام پس باید به متخصص مراجعه کرد، برای اخلاق، برای معارف هم باید به متخصص مراجعه کرد. متخصص هم عین همونجا، باید یا خود انسان اینقدر فاضل باشه که افراد رو تشخیص بده، یا باید دو نفر عادل اهل خبره شهادت بدن، یا اینقدر روشن باشه که شیاع داشته باشه که دیگه جایی برای شبهه نمونده باشه. بنابراین این که من خودم یک کسی رو بپسندم و برم دنبالش، صریحا در روایات ما نهی شده ایاک و انتنسب رجلا دون الحجه فتطیعه فی کل ما یقول. بر حذر باش، بترس از اینکه یک کسی غیر حجت، حجت امام زمان حجت و ائمه علیهم السلام هر کدوم در زمان خودشون حجت بودن، اونا حرفشون حرف خداست و ما ینتهو عن الهوی که راجع به پیغمبر هست راجع به اونها هم هست، ولی از اونا گذشت دیگه نه، دیگه نه، نمیشه هر کسی رو رفت سراغش. هر که میره از نادونی خودشه و خیلی وقتها همین نادونها یه کسانی رو اقراء به جهل میکنن و اون طرف هم فکر میکنه خبریه. نخیر، باید کسی رو که انسان میخواد برای مسائل معرفتیش و تزکیه و تهذیب بهش مراجعه کنه، باید مثل مجتهد حجت شرعی داشته باشه برای رجوعه. حجت شرعی هم اینه که یا خودش اینقدر اطلاعاتش خوب باشه که قدرت تشخیص داشته باشه، یا دو نفر عادل شهادت بدن، یا همون شیا که گفتن. لذا فرمودن که راهنمای اخلاق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم دارن. یه چیز یادم رفت، اون استادی که میخوای ازش تبعیت کنی اگه بخواد استاد باشه باید چشم باطنیش هم باز باشه که شما رو بشناسه، بهتون بگه چه کار بکن، و اون وقتی میتونه بشناسه که باطن شما رو ببینه، و الا او فقط میتونه پاسخ به سوالات شما در حد همون اطلاعات دینی خودش بده، نمیتونه به شما بگه این کار رو بکن، اون کار رو بکن، این کارو بکن، اون کارو بکن. مال اون کسی است که مثل یک پزشک که معاینه میکنه و تشخیص میده، یا ابن سینا که همطور نگاه میکرد به طرف تشخیص میداد که چشه، باید اونطوری باشه. بالاخره راهنمای اخلاق و مربی قوای روحانی و مجالس پند و موعظه لازم دارد. برنامه‌های اخلاقی و اصلاحی کلاس تربیت و تهذیب، آموختن معارف الهیه که مقصد اصلی بعثت انبیا می باشد، باید در حوزه ها رایج و رسمی باشد. متاسفانه در مراکز علمی به این گونه مسائل لازم و ضروری کمتر توجه می شود. علوم معنوی و روحانی رو به کاهش می رود و بیم آن است که حوزه های علمیه در آتیه نتوانند علمای اخلاق، مربیان مهذب و آراسته و مردان الهی تربیت کنند و بحث و تحقیق در مسائل مقدماتی مجالی برای پرداختن به مسائل اصلی و اساسی که مورد عنایت قرآن کریم و نبی اکرم و سایر انبیا و اوصیا علیهم السلام است باقی نگذارد. مسئله اصلی برای همه بشریت بندگیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. بخواید یه از اینجاش باشه، اینو میتونم هفته دیگه از همینجا شروع کنم، ولی یه چند تا نکته عرض بکنم. یکی اینکه این اسرائیل رو شما دارید کمک میکنید با گفتن اسرائیل به چی؟ به اهداف اون بیشرف های خبیثی که اسم خودشون گذاشتن اسرائیل. دیدید که مصاحبه میکرد عربا میگفتن فلسطین فلسطین، حاضر نبود بگه اسرائیل. اون توجه داره. اولا اسرائیل لقب حضرت یعقوب، چیزی شبیه بنده خدا میشه معناش در زبان عبری. شما مرگ بر اسرائیل که میگید، اسرائیل اون معنا رو داره. یه جهت خوبه که اینو نگیم، یه جهت این که اون بیشرف های اسم گذاشتن رو کشور خودشون، شما دارید اینو تأیید میکنید. وقتی شما اینطوری میگید، علاوه بر این تو همین کشور ما یه عده یهودی هستن، شاید هم اینا مخالف با اون صهیونیست باشه که همه جا هستن، یهودی هایی که با صهیونیست زدن مخالفن و اگه تو کشور ما باشن، ما به دلیل اینکه اینا ذمی حساب میشن نمیتونیم حرمتشون رو نگه نداریم. لذا مرگ بر صهیونیسم به جای مرگ بر این که میگیم. یکی هم خیلی ها نمیخواستن آقا عنوان امام داشته باشه، صریحا مخالفت میکردن. ما برای کوری چشم همین منافقین به جای اینکه بگیم خامنه ای رهبر، باید بگیم خامنه ای امام. چرا؟ چون این عنوانیست که خدا داده ها. خدا به پیشوایان ما اسم امام رو داده. این و جعلناهم ائمتا یهدون. امام اصطلاح دینیه، اسمی است که به رهبر در دین ما گفته میشه. خب چرا ما این چیزی که به جزء فرهنگمونه اینو به کار نبریم؟ رهبر که همه عالم میگه رهبر کوبا، ولی هیچ که نمیگه امام کوبا. امام یه قدسیت دیگه ای داره. لذا ما خودمون و همینطور به همه کسانی که میتونیم اینو باید برسونیم که ما طبقه چطور آقا حساسن نسبت به الفاظ خارجی. من خودم هم همینطورم، یاد گرفتم از آقا. وقتی یه جمله که طلبه میگه، میگم آقا دهنتو نجس نکن، این کلمه رو دیگه به کار نبر. شما با همین که کلمه اونها رو به کار میبری، داری چه کار میکنی؟ فرهنگ اونها رو ترویج میکنی، چون زبانم جزی از فرهنگ دیگه. ما باید اینقدر که از خودشون خبیثهایی که قرآن فرموده شر دوا فرموده، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئک هم شر البریه. از خودشون نفرت داریم، از فرهنگشون هم باید نفرت داشته باشیم. السلام علیکم و رحمت الله.